به نام خدایی که جان میدهد، زبان را به گفتن توان میدهد. با سلام خدمت دوستان شنونده، در خدمت شما هستیم تا 40 دقیقه دیگر با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی که امروز به سوالات شما درباره کودک و نوجوان خواهیم پرداخت با استفاده از توضیحات و پاسخهای کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دهنوی. جناب دهنوی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خداوند بنده هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و عزیزان شنونده، امیدوارم انشاءالله مباحث خوبی داشته باشیم و پیامد اون بتونیم فرزندان خوب، مؤدب، صالح، متدین انشاءالله تحویل جامعه اسلامی بدیم.
انشاءالله. خب بدون مقدمه بریم سراغ سوالات دوستان شنونده. اولین سوالی رو که آماده پخش کردن همکارانمون با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلامت باشید.
من یه پسر دارم، یه دختر. بعد این پسرم یک ماهیه عادت کرده آب دهن میندازه رومون. نمیدونیم باش چه کار کنیم. هر کارش میکنیم ترکش نمیشه، یا میزنیمش یا بالاخره باش خوش رفتاری میکنیم. هر کاری میکنیم مورد توجهی قرار نمیگیره که مثلا دیگه آب دهن رو ما نندازه. بعد خودمون میتونیم تحملش کنیم تا یه اندازه، ولی بیرون که میریم مثلا رو دیگران میندازه دیگه اون اصلا واقعا غیر قابل تحمل میشه.
خب البته خواهرمون سوالات دیگری هم داشتند، منتظر باشند سوالات بعدیشون هم مطرح خواهد شد. اما سوال اولشون این رفتار ناپسند که خب بونونه یک واقعا رفتار خیلی زشت و توهین‌آمیز تلقی میشه، شاید فرزند کم سن و سال ایشون ندونه که این رفتار اینقدر در نگاه دیگران زشته، ولی خب بالاخره باید به او آموخت و این رو بهش گفت. چگونه باید برخورد کرد به او؟
همین که فرمودید جزء رفتارهایی است، در حقیقت بد رفتاری هایی هستش که دیگران بر نمیتابن. حالا بعضی از رفتارها رو یا بد رفتاری ها رو دیگران خیلی حالا اینجوری نیست که تحمل نکنن، اما این واقعا پذیرشش برای دیگران سخته، لذا باید این رفتار اصلاح بشه. خب ما طبق معمول معمولا این گونه نابهنجاری ها رو میبینیم یا رفتارهایی که مطلوب خانواده عزیز نیست، علت یابی میکنیم. خوبه ببینیم اصلا علتش چیه. یک علتش احتمال این که ایشون آب دهانش زیاده به جهت یک مشکل مربوط به معده یا سیستم گوارشی، مثلا حالت تهوعی داره، آب دهانش زیاده، این خودش زمینه سازی میکنه. البته نمیخوام بگم هر کی آب دهنش زیاد بود این باید بندازه رو دیگران ها، ولی نه زمینه ایه خلاصه. اون اینکه حالا دهنش خشک طبیعیه تا بخواد حالا آب دهنی جمع کنه و اینا شاید کار برای سخت‌تر باشه. لذا من توصیه‌ام اینه اگر چنین احساسی کردن و نشونش هم اینه که ایشون در غیر مواردی هم که آب دهنش رو دیگران میریزه رو زمین و اینا هم آب دهن میندازه، حالا اگر مدرسه میره مثلا تو کلاس یا توی خیابون یا توی حتی خونه، یا گاهی چون توی خونه است نمیتونه جای آب دهنش رو بندازه به لباسش، آستینش آب دهنش رو خوش میکنه. اگر چنین چیزیه بدونید این احتمال هست، خب باید این به اهلش و متخصص مراجعه کنن. علت دومش الگوها هستن. مثلا واقعا باید دید حالا در مورد ایشون که قطعا اینجوری نیست، ولی من کلی عرض میکنم گاهی میبینید بچه ها الگو میگیرن از دیگران، همین رو در یکی از اعضای خانواده دیده و چه بسا یه وقتی مثلا پدر خیلی عصبانی شدن همین کار رو کردن. خیلی باید مراقب خودمون باشیم، نقش الگویی ما خانواده ها و والدین بسیار جدی هست. گاهی میبینید نه، یکی از اعضای خانواده در اینجا الگو نشده، مشکلی نداشتن، ولی رسانه ها مثلا فوتبال، فوتبالیستا، خب گاهی نشون میده. ملاحظه فرمودید که صحنه های آهسته مسابقات ورزشی به ویژه حالا در فوتبال نشون میده، فوتبالیست آب دهنش رو میندازه رو زمین. حالا با توجه به این که اونم یک شخصیتی شاید از دید این کودک شما الگو قرار داده، خب آقا اینجا چی کار کنیم؟ ما اگر خودمون الگوی بدی بودیم میتونیم خودمون رو اصلاح کنیم. اونو چه کنیم؟ آگاهی بدیم. عیب نداره همون لحظه اگر ما نشستیم و هم نشسته همچی صحنه میبینیم بگیم کار خوبی نبود، کار جالبی نکرد. بچه ها اگر ما از همون سنین پایین این اطلاعات رو بهشون بدیم، این آگاهی ها رو بدیم، میگیرن. واقعا ما مشکلاتمون باهاشون خیلی کم خواهد بود. علت سوم که در موارد دیده میشه تشویق‌های ضمنی این کار در سنین پایین. بچه‌ها، کوچولوها، حالا جالبم هستش که آب دهنشون رو پرتاب میکنن و خیلی هم میتونن مسافت زیادی پرتاب کنن. کوچولوها احتمال اینکه یه بار این کارو کرده، خود مامان یا بابا تشویقش کردن، خوششون اومده. متاسفانه خیلی وقتا ما جان بهرامی مغلوب احساساتمون هستیم.
بله.
و حواسمون نیست که به هر حال ما اینجا که خوشمون میاد میخندیم، در حقیقت داریم او رو در یک رفتار بد تثبیتش میکنیم. بله، الان کوچولوی 3 سالشه مثلا، 4 سالشه، آب دهنش رو انداخت یه جایی با یه فاصله، میبینیم، کیف میکنیم، میخندیم، خوشمون میاد، تشویقش میکنیم، ولی حواسمون نیست که خب همین آب دهنه رو ممکنه فردا رو کسی بندازه، همین رو خود ما بندازه. لذا خیلی باید دقت کنیم. این پرتاب آب دهان در بچه‌ها کم کم تبدیل به یک سرگرمی میشه، خوششون میاد، بعدم با هم مسابقه گاهی میذارن، میندازن که اندازه میگیرن کی بیشتر انداخته، بعد کم کم تبدیل به یه سلاح میشه، میشه یه اسلحه. در مورد چهارم که عرض میکنم دیگه میشه سلاح. علت چهارم فشار به کودکه. حالا شما به این بچه‌تون، به فرزندتون فشار میارید. اصلا واقعا در مواردی بوده پدر یا مادر، مادر به ویژه، حالا با پدرها کمتر بچه این کار میکنه ولی در مورد مادر زیاد مشاهده میشه، مادر او رو تحت فشار قرار میدن، کتکش میزنن، زور نداره مامانو بزنه، یا زور نداره یا اون رابطه عاطفی اجازه نمیده که دست بلند کنه رو مامانش، آب دهن میندازه رو مادرش. خب پس مادر با در حقیقت باعث شدن، مادر یا پدر زمینه رو، زمینه این فشار رو فراهم کردن. عرض کردم یه سلاح میشه. باید سعی بکنن خانواده‌های عزیز اگر چنین چیزیه، این علت چهارمه، زمینه ها رو از بین ببرن. من دو سه تا سه چهار تا توصیه دارم. در این قضیه شما با قاطعیت باید نهیش کنید. ببینید ما در مواردی گفتیم شما مدارا کنید، مدارا کنید، حساسیت اصلا نشون ندید، ولی در این مورد به خصوص نه. اینو شما هر بار که انجام میده باید نهیش کنید، اونم با قاطعیت، محکم. البته معنای محکم و قاطعیتی که ما میگیم داد و فریاد نیست، خانواده گاهی اشتباه میکنن، ما میگیم با قاطعیت داد میزنن، خدای نخواسته گاهی بد و بیرا میگن، کتک میزنن. نه بابا،
بله،
انسان میتونه نرمی رو با قاطعیت جمعش کنه، نرمی بدون داد و فریاد. این کارت خطاست، دیگه حق نداری این کارو بکنی. ببینید دیگه حق نداری این کارو بکنی، این همون حالت تحکمه و حالت قاطعیت، ولی در این حال با نرمی، داد نیست، فریاد نیست. این یه توصیه. توصیه دوم آگاهیه، آموزشه، واقعا باید بهش آموزش بدن، البته در همون موقعیت‌های عاطفی، بازم اونجایی که مقاومت نمی‌کنه زمینه داره، باید بهش فهمونده بشه که این کارت محبوبیت تو از بین می‌بره، دیگران متنفرن از این کار. باز در مورد همون بددهنی که من قبلا اشاره کردم، عزیزم، پسرم، ببین تو این کارو با من مادرت میکنی، من مادرتم، رو آبجیت خواهرت این کارو میکنه، اون خواهرته، فرق میکنیم با دیگران، دیگران بر نمیتابن، تحمل نمیکنن، خیلی براشون گرون تمام میشه، این جسارت بزرگیه. حتی این از واقعا بددهنی بدتر این کار، چون هم آلودگی داره، حالت چندشاوری داره، خیلی اینو باید آشنا کرد. آلودگی محیط، اصلا نفس این کار محیط رو آلوده میکنه، سلامت دیگران رو به خطر میندازه.
یعنی صرف نظر از اون حالت توهین‌آمیز بودنش، اون جنبه‌های بد بهداشتیش هم فکر میکنم،
بله،
بچه‌ها معمولا خب بیماری رو تجربه کردن، درک میکنن، بگیم خب این کار ممکنه باعث بشه که بیماری باشه، بیماری ایجاد بشه، دیگران رو مریض کنی
و حتی همین به خودت با سرعت کنه، بله، خودت بیمار بشی، غیر مستقیم دیگری بیمار بشه، به تو سرعت بکنه. اینا اگر ما به بچه‌ها در موقعیت‌های عاطفی بگیم،
بله،
دوش میدن. یه راهکار سوم و توصیه سوم اینه که اگر بتونید آدامس بدون قند، آدامسای با قند خب دندونه ها رو خیلی لطمه میزنه، ولی آدامسای هست یا بدون قند یا قندش خیلی کمه،
آدامسای طبیعی در واقع،
بله، آدامسای طبیعی و اینا، اگر بدید بهش که دهانش مشغول باشه، طبیعی هستش که این کار رو کمتر میکنه. اگر این کار رو انجام داد، با راهکارهای شما این کارا رو کردید، علل رو پیدا کردید و از بین نرفت، ما شیوهی داریم به نام تصحیح بیش از حد. یه شیوه است این. چطور؟ منظور یه جای آب دهنشو میندازه، حالا انداخته روی کسی، حالا به اون شخص یا شما یا خواهرش نرسیده و افتاده رو زمین، باید زمین رو تمیز کنه، نه فقط همون قسمت آب دهنش رو. ببینید شیوه تصحیح بیش از حد اینه، شاید اون منطقه و قسمتی که آب دهنش افتاده خیلی نباشه، با یه دستمال کوچولم بتونه تمیز کنه، ولی نه، اون قسمت، اون نصف اتاق رو باید تمیز کنه. اینو بهش میگن تصحیح بیش از حد. اگر یه بار، دو بار، سه بار ما اینجوری جریمش کردیم، میگه نه، مثل اینکه خیلی تو زحمت میفته، فایده نداره. خب آقا سنش بالا رفته، حالا عرض کردم در مورد ایشون من یادم نمیاد که آیا سنشون رو گفتن، ظاهرا ایشون هم سن فرزندشون رو نگفتن، ولی اگر سن بالا رفته باشه ممکنه بگه نه نمیکنم، زیر بار نمیره. اگه سنش کوچیک باشه، نه، معمولا بچه ها در سنین پایین گوش میدن، این جریمه ها رو معمولا عمل میکنن و میره تمیز میکنه. ولی اگه سنش بالاتره و حالا گوش نمیده، خیلی خوب، ما شیوه دیگه داریم، محرومیت، همون شیوه هایی که ما قبلا گفتیم در بحث روش هامون، محرومیت، او رو محرومش کنید، شیوه بده و بستان. بالاخره اینجا دیگه باید یه سری مکانیزم ها، یه سری سازوکارهای بازدارنده باشه و ما جلوش رو بگیریم.
سپاسگزارم از شما، امیدوارم که موفق باشن. سوال دومشون رو هم با هم بشنویم.
بعد دخترم هم باز از لحاظ درسی و اینا باش مشکل دارم، اونم خیلی درس توجه نمی کنه، کلاس دوم ابتدایی هست، بعد خیلی مثلا اهمیت نمیده، مشقاشو به موقع نمی نویسه، خیلی با پسرم دعوا میکنه، خیلی همدیگر رو میزنن، از صبح که میشه بلند میشن دوتا همش دارن کتک کاری میکنن، واقعا خسته شدم، نمیدونم باشون چیکار کنم، مثلا چجوری باشون صحبت کنم، دعواشون کنم نمیشه، بزنمشون نمیشه. بعد باباش هم خیلی باشون دعوا میکنه، خیلی مثلا شغلش نظامی هست، بعد خیلی مثلا بهشون بد رفتاری داره تو خونه، از موقعی که میاد مثلا خیلی خسته هست، افسرده هست، همش باید خونه ساکت باشه که ایشون بتونن بخوابن. نمیدونم خلاصه موندم با این دو تا بچه چجوری رفتار کنم تا این دو تا اینقدر اذیت نکنن، اینقدر با هم دعوا نکنن. بعد خیلی هم پسرم کتاب و دفتر دخترمو میگیره پاره میکنه و اینا، باز از الهاتم خیلی من در عذاب هستم. خواستم اینم استاد دهنوی ترایی رو به من پیشنهاد میکنن، من مشکلم حل بشه تا یه حدودی. خیلی ممنون، ببخشید.
بله خب این بخش از صحبت خواهرمون هم دو سوال بود. سوال اولشون درباره بیتوجهی دخترشون به درس، دختری که کلاس دوم ابتدایی است، در این باره آقای دهنوی چه توصیه‌ای دارید؟
با توجه به این که دیگه سال تحصیلی هم تمام شده و الان ایام تابستان هست و ایشون دیگه باید کم کم آماده بشن ایشالا برای سال بعد، خیلی موقعیت خوبیه. من واقعا به همه عزیزان خانواده ها عرض میکنم در قضیه درس، به این نکاتی که میگم، به ویژه برای بچه های مقطع ابتدایی توجه کنید. اگر واقعا این نکاتی که عرض میکنم فراهم بفهمید و توجه بهش بکنید، یک عمر راحتید، یعنی 10-12 سال راحتید. ولی اگر اینا رو دقت نفهمید، 10-12 سال باید بدوید دنبال بچه ها و واقعا فضای ناسالم، دارای تنش، کلافه میشه مادر پدر. یکی از مشکلات جدی خلاصه خانواده ها مسئله درس نخوندن بچه هاست. اولین نکته اینه، از همون اول سال، ابتدای سال، برنامه ریزی کنید برای بچه ها. البته در مقاطع ابتدایی، من الان خطابم به ایشون هست به عنوان مادری که فرزندشون مقطع ابتدایی هست، حالا برای سنین بالاتر و نوجوان ها اونا حالا دیگه راهکارهای دیگه ای داره.
بله.
برنامه بریزید، البته این برنامه رو با همراهی خودش باشه. به هر حال اون الان دوم ابتدایی است، میره سوم، حس استقلال داره، خودش رو آدم میدونه، بزرگ میدونه، خوشش نمیاد اگر شما براش برنامه بریزید بگید عزیزم خب اول ساله، بسم الله دیگه. حالا اول سال معمولا بچه ها همه شون یه چند روز شوقی دارن، کیف جدید خریده، حالا کتاب نو هست و اینا، برنامه هم که معمولا بهشون میدن، لوازم تحریری وقتی میخرن برنامه هم بهشون میدن. خب بیا عزیزم بشیم یه برنامه بریزیم با کمک خودت، شما کمک کنید، خودش هم نظر بده، برنامه‌ای براش بریزید. دقت داشته باشید تو این برنامه، خیلی مهمه، با برنامه‌های تلویزیونش، برنامه کودکش، فعالیت‌های جنبیش، اگه حالا با دوستش، رفیقش میخواد وقتی رو صرف بکنه، بازی بکنه، تداخل نداشته باشه. متأسفانه گاهی ما توجه نداریم و خیلی از خانواده‌ها، یعنی حالا نگم خیلی از خانواده‌ها، برخی از خانواده‌ها درست همون موقعی که حالا اون موقع برنامه‌شه اصرار میکنن که مشق چی شد، درساتو نوشتی؟ بابا خب اون دیگه فرصتی است که میخواد تلویزیون ببینه یا زمانی که با دوستش داره بازی میکنه. در برنامه ریزی توجه به تفاوت بچه‌ها داشته باشید. برای کلن بدونی جان بهرامی، مسئله روانشناختی کلیشه‌ای نیست. چون روح و روان آدم‌ها فرق میکنه. هیچ وقت نمیشه یک نسخه کلی داد. لذا ببینید، همیشه ما میگیم علل مختلف رو میگیم تا با توجه به اون روح و روان شخص خودش علت‌یابی کنه، بتونه مشکلش رو حل بکنه. لذا تو این قضیه هم توجه به تفاوت روحیات بچه‌ها داشته باشید. بچه‌ها متفاوتن. چطور؟ بعضی از بچه‌ها به ویژه حالا در مورد آقا پسرها، ایشون دخترن، در مورد آقا پسرها، بعضی از بچه‌ها دوست دارن بیان، وقتی از مدرسه میان، حالا اگر نوبت صبح بودن، ناهاری بخورن، استراحت بکنن، اول حتما برن سراغ بازیشون، خیالشون که تخت شد راحت شد، بیاد سراغ درس و مشقشون. اینا یه تیپ بچه‌ها. یه عده درست برعکس اینا، یعنی تا مشقاشون ننویسه و کارهای درسیش انجام نده اصلا بازی بهش نمیچسبه، دلش نمیاد، باید حتما کاراشو بکنه. یه تیپ بچه هم اینجورین. بعضیا یه حالت سومی دارن. چطور؟ یه مقدار کاراشو میکنه، رها میکنه، میره یه ساعتی بازی میکنه، حالا تلویزیونشو میبینه، دوباره میاد میشینه ادامه میده. فرقی نمیکنه. شما باید روحیه فرزندتون رو پیدا کنید، ببینید روحیه‌اش چجوریه. دو سال ایشون الان داره درس میخونه، دوم ابتدایی، سوم، حالا شما قطعا اینو به دست آوردید. با توجه به این اشکالی نداره، اصرار به یه شیوه خاص خودتون نداشته باشید. ببینید فرزندتون روحیش چجوریه. یه پیشنهاد خوبی که دارم اینه که در هر صورت با هر کدوم از این شیوه ها که فرزند شما کار میکنه، من توصیه میکنم یه جوری برنامه ریزی بکنید، بعد از اتمام تکلیفش یه چیز خوردنی براش ببرید، یه چیزی که دوست داره. چرا؟ میخوایم شرطیش کنیم ما. مدتی که تا ببینه تکالیفش تمام شده، بلافاصله مامان برایش یه چیز خوشمزه میارن و خوردنی میارن، تحسین، تشویق در حقیقت، تحسینه و شرطی میشه، ناخودآگاه دیگه جذاب میشه براش، سعی میکنه درس و مشقش رو و تکالیفش رو به موقع انجام بده. راهکار دومی که عرض میکنم از همین اول سال حواستون باشه، فراهم ساختن زمینه است. زمینه خیلی مهمه. محیط آروم، تو محیط پر سر و صدا، داد فریاد، خب معلومه. حتی گاهی واقعا تو آشپزخونه سر و صدای مادر، تو آشپزخونه گاهی صدای جاروبرقی، گاهی خیلی صدا این وسائل بهرال الکتریکی و اینا که توی منزل ماها هست، خب اینا فضا رو آلوده میکنه. محیط آروم باشه. اگر بتونید شما اون ساعتی رو که برای فرزندتون برنامه ریختید که اون به کار علمی بپردازه، شما و همسر محترمتون هم مطالعه کنید، خیلی عالیه، خیلی عالیه. من خب سالهاست که خداوند توفیقی داده ارتباط دارم با خانواده عزیز. به طور معمول خانواده های عزیز فرهنگی که پدر و مادر فرهنگی هستن، اهل کار علمی هستن، حالا یا شب ورقه دارن یا مطالعه دارن میکنن ولی درس فرداشون، نوع عزیزان روحانی ما که اهل علمند و مشغول کار علمی تو خونه، بچه ها درس خونن. این چیز جالبیه، اینو ما تجربه کردیم. حالا در بین اینها هم بچه‌ای هستن که اذیت میکنن، درس نمیخونن، ولی اغلب اینجوریه. مشکل باهاشون کمتره. چرا؟ چون فضا آماده بوده، تلویزیون خاموش بوده. حالا عرض خواهم کرد برای این محرکای مزاحمه، تلویزیون خاموش بوده، والدین مشغول مطالعه بودن. خیلی خوب، حالا اگر کار شما علمی نیست، روزنامه میتونید مطالعه کنید، کتابی میتونید برای تربیت فرزندانتون راجع به زندگیتون. ما جهلمون خیلی زیاده، ما نیاز به مطالعه بفهمید اون ساعت رو. و نکته مهمتر همون محرکای مزاحمه، تلویزیون، رادیو هست، صدای بلندش، به ویژه تلویزیون که خب اگر صداش هم بلند باشه، خب برنامه جذابه، حالا با این تنوع کانال ها، فیلم های متعدد، حواسش پرت میشه. خب ما نباید انتظار داشته باشیم خودمون بشینیم کنار تلویزیون فیلم نگاه کنیم و فرزندمون مشق بنویسه و کار علمی بکنه. شما تلویزیون رو تعطیل کنید، اشکالی نداره. اگرم واقعا ضرورتی داره، خودتون برنامه میخواهید ببینید، تکرارش روز بعد زمانی که فرزندتون مدرسه هست. کار سومی که میتونید انجام بدید و خیلی مؤثره، فراهم آوردن امکاناته. امکانات خیلی روحیه میده به بچه ها. یه میز تحریر، اولا اتاق مستقل، میز تحریر، یه صندلی براش باشه، چراغ مطالعه، کمد. البته عرض کردم، من قبلا هم گفتم اینا لازم نیست حالا گرون قیمت، چون واقعا جنس و نوعش برای بچه‌ها خیلی مهم نیست، حتی حجمش خیلی مهم نیست. یه کمد کوچولو داشته باشه، رغبت بکنه کتاباشو بذاره، مشکلی که خیلی از خانواده دارن همینی که بچه هاشون رو از همون روزای اول متکی به خودشون میکنن. دائم مادره که تذکر میده، پدره که تذکر میده. خب کم کم بچه شرطی میشه، فرزند شرطی میشه، ناخودآگاه منتظره، واقعا ناخودآگاه منتظره. در خیلی از قضایا اینجوریه. من به مادرایی که برای اینکه روشن کنم براشون این قضیه رو و تقاضا کنم ازشون که دست از سر بچه‌ها بردارید، بذارید خودشون تفکر کنن، بذارید مسئولیت پذیری از درون ایجاد بشه، بذارید خودش به فکر درسش باشه، مثال میزنم، میگم مادر بزرگوار، خانم محترم، الان جناب عالی رو همسر محترمتون صبح برای نماز صبح بیدار میکنن، چون شما متکی به همسر هستید، صبح با خیال راحت تا صبح میخوابید، و اگر روزی همسر شما خدای نخواسته خواب بمونن و نمازشون قضا بشه، نماز شما قطعا قضا میشه، چرا؟ شما متکی به همسرتون بودید. اما اگر خداوند توفیقی بهشون بده بخوان مثلا عمره مشرف بشن، یه سفر زیارتی برن، یه مدتی مأموریتی برن، و حالا دیگه مجبور باشید خودتون بیدار شید، دیگه حالا کسی نیست، آقاتون نیست که شما رو بیدار کنه، باید ساعت کوک کنید، تلویزیون کوک کنید، چه بسا تا صبح سه بار هم بیدار شید، نگرانید نکنه نمازم قضا شه، حالا متکی به خود شدید. بذاریم بچه‌ها تو درس اینجوری باشن. چرا ما متکی به خودمون بار میاریم؟ در یکی از این کتاب‌های غربی‌ها خوندم که از قول دیوید داشت گفته بود که من داشتم تلویزیون نگاه می‌کردم، بعد فیلم می‌دیدم، عین سیر و سرکه می‌جوشیدم، تا اومدم نیمخیز بشم برم سراغ کارای درسیم، صدای مامان اومد دیوید عزیزم مشقاتو نوشتی؟ دوباره نشستم. باز یه مقداری نگاه کردم، عین سیر و سرکه می‌جوشیدم، دوباره تا اومدم نیمخیز بشم پاشم برم، باز دوباره صدای پدرم اومد که دیوید عزیزم کارا دیگه تمام شد، تکلیفای مشق و درس و اینا، باز دوباره نشستم. حالا این علتش لجبازیه که عرض خواهم کرد، ولی اتکای به والدین، همین که متکی باشه، همین که اون دیگه خیالش راحته، اون به میره به همه کاراش میرسه، چرا؟ چون میدونه مامان بالاخره او رو وادارش میکنه. خب این چیز مطلوبی نیست. من معتقدم شما از اول سال، الان که داریم به اول سال تحصیلی نزدیک میشیم، از همین اول سال شما واقعا فرزندتون رو زمینه‌ها رو فراهم کنید، اما رهاش کنید. بله، یه وقت خودش میاد میگه مامان مشقامون ببین، چشم عزیزم، مامان یه نظارت بر کارم داری، یه املا بهم میگی، چشم عزیزم. حتی وقتی رو شما اعلام کنید بچه ها من این ساعت رو منتظرم، آمادم که اگر شما کاری داشتید راجع به درستون مشقتون من در خدمتتون باشم. ولی پیله نکنید، بذارید مسئولیت پذیری از درون ایجاد بشه. من یقین دارم که اگر شما کاری به کار فرزندتون نداشته باشید و زمینه‌ها رو مهیا کنید، او خودش کارش رو انجام میده. اگر انجام داد بدون تذکر شما، اینجا بدونید بهترین زمان تحسینه. یه تحسین ناب، جوندار، خوب. میخوایم شرطیش کنیم. این لذت مسئولیت پذیری از درون رو خودش بچشه و با تمام وجود حس بکنه. بعضی از خانواده‌ها میگن نه آقا، ما این کارا رو کردیم، برنامه ریخته، زمینم فراهم شده، ما امکانات هم براش فراهم کردیم، تذکرم بهش ندادیم، اجازه دادیم مسئولیت پذیری از درون ایجاد بشه، اما بازم بی توجهه. نه آقا، الان 10 روزه 15 روزه جواب نداده، 1 ماه جواب نداده. خیلی خوب، اینجا نمیگیم واقعا مطلقا رهاش کنید، در صورت بی توجهی بهش تذکر بدید، اما در موقعیت های عاطفی، اونم با نرمی و عطوفت. خیلی وقتا واقعا پیش میاد که حتی در موقعیت‌های عاطفی مادر یا پدر تذکر میدن، ولی باز هم جواب نمیده. رغبتی فرزند ما به درس نداره. خب میدونید مشکلات درسی علل دیگه‌ای هم داره. اینا رو هم فقط من اشاره میکنم. گاهی واقعا مشکل جسمیه. عنایت داشته باشید. شاید ضعف بینایی داره، شاید ضعف شنوایی داره. چک کنید، بررسی کنید. حرفای معلمو نمیشنوه. واقعا تکلیف رو نشنیده. یا رو تابلو نوشتن خوب ندیده بنویسه. لذا نمیدونه چیکار باید بکنه. مشکلات جسمیه. گاهی اختلال در یادگیریه. learning disability، learning disorder. چیه؟ اختلال در ویژه یادگیری، در خواندن هست، در دیکته نویسی هست، در ریاضیات هست. مثلا تو خوندن یا دیکته نویسی روز رو با زور اشتباه میگیره. دوز رو با زود اشتباه میگیره. قاز رو با زاغ اشتباه میگیره. این یک اختلال ویژه است. راهکار داره، کتابایی در این زمینه هست، متخصص داره. گاهی اختلالات فیزیولوژیکه، مربوط به بدنه، واقعا حالت رخوت و سستی داره، کارکرد بد کبده، ورم کبده، گاهی اختلالات هورمونیه، گاهی اینجور مشکله، گاهی اصلا عفونته. اینا رو عنایت داشته باشید. گاهی رژیم غذاییه، خوراکی های با طبع سرده، رخوت و سستی بهش داده. گاهی اصلا انتقام جوییه. شما یه خواسته داشته، به خواستش توجه نکردی، داره انتقام میگیره، درس نمیخونه. و در مواردی هم همسالان. خیلی مراقب رفیقهای بچه ها باشید. واقعا اگر فرزند شما با دو نفر دوست باشه که اونا درس خون نباشن، گویا مصریه و واقعا سرایت پیدا میکنه و او هم درس نمیخونه.
بله. خب انشالله با دقتهایی که خواهند کرد در خواهند یافت که مشکل کجاست، پیگیری خواهند کرد و فرزندشون انشالله هر درس باشند و اونگونه باشند که دوست دارند. اما سوال بعدیشون که در واقع شاید تو خیلی از خانواده‌هایی که فرزندان با فاصله سنی کم دارن پیش بیاد. من خودم چون که در برادری دارم که فاصله سنیش با من خیلی کمه، یعنی من چند سال از یک سال و نیم از کوچکترم، ما که کوچک بودیم خیلی مسئله برامون پیش میومد، خیلی با هم دعوا میکردیم و الان که مرور میکنم خاطرات گذشته رو، گاهی اوقات واقعا احساس میکنم چقدر مادرم ناراحت میشد و باعث فشارهای عصبی شدید میشد و از این جهت خیلی حس ناخوشایندی بهم دست میده. خب پدرها کمتر تو خونه هستن، کمتر با این مسئله درگیرن. معمولا صبورترم شاید باشن نسبت به دعوای بچه‌ها و دخالت نمی‌کنند و گویا اصلا اتفاقی نیفتاده. اما مادر که در خانه بیشتر هست، با بچه‌ها بیشتر سر کار داره، بیشتر رنجیده میشه از این ماجرا و مخصوصا حالا اگر محیط خانواده به گونه‌ای باشه که ایشون ترسیم کردن که پدر شرایط شغلیش به گونه‌ای است که وقتی میاد خونه خسته اصلا نمیتونه کمکی بکنه.
درست.
حالا قدری تلطیف بکنه فضا رو یا تنوع ایجاد بکنه، اینجاست که واقعا مشکل میشه و حالا آثار منفی به زیادی ممکنه داشته باشه. در درس خوندن بچه ممکن تأثیر بذاره، تو رفتار مادر. به نظر شما چه کار باید کرد؟ پدر مادر چه کار باید بکنن؟ و یه سوال من اضافه بکنم، چطور میشه مشارکت پدر رو تو اینجور مواقع جلب کرد به نحوی؟
درست.
چون که حالا چون شما تو پاسخ سوال قبلیشون هم اینو اشاره کردین که تو خانواده‌ای که پدر و یا مادر اهل مطالعه هستند و اهل کار فرهنگی هستند، معمولا بچه‌ها رغبت درس خوندنشون بیشتره.
درست.
چون توی همچین محیطی هستن. حالا تو محیطی که این گونه نیست، بالاخره مجبوریم یه مقدار فضا رو آماده بکنیم، این حالت رو ایجاد بکنیم ولو به شکل غیر طبیعی. چطور میشه این همکاری رو و این مشارکت رو جلب کرد، پدر رو واداش به اینکه علی‌رغم همه خستگی‌هاش قدری توجه بکنه به این مسئله و کمک بکنه در واقع به مادر در این مسئله؟
ممنونم، خیلی انگوش رو نقطه خیلی مهمی گذاشتید. من بلا نداشتم این رو عرض بکنم چون فرمودی چشم.
چشم.
واقعا من اولین نقطه‌ای که باید عرض بکنم اینه که اصلاح الگو خیلی مهمه، چون من از سوال برداشتم این بود که پدر هم با بچه‌ها درگیر میشن با توجه به حالا شاید موقعیت شغلیشون و همون فشاری که حالا بیرون بوده، وقتی وارد خونه میشن با بچه‌ها درگیر میشن. ببینید ما در حقیقت خودمون داریم درس میدیم به فرزندمون که شما هم درگیر بشید. شما اگر خسته بودید میتونید بزنید هم دیگر رو، میتونید داد بزنید، میتونید خلاصه دست به یخه بشید. اگه خواسته ای دارید میتونید از زور، از اهرم فشار استفاده بکنید. اینا رو نمیگیم ها، ولی رفتار اینجوریه، یعنی این پیام رو در حقیقت غیر مستقیم به بچه‌ها میده. لذا واقعا این خیلی مهمه که پدر بزرگوارشون باید آرامش بیشتری داشته باشن، میزان تحملشون رو بالا ببرن دیگه. باید به گونه‌ای واقعا کارها تنظیم بشه. اصل من بارها و بارها عرض کردم، بزرگواران بهترین سرمایه های ما بچه هامونن. باور بفهمیم اگر دنیا رو به پای بچه هامون بریزیم ولی ما رو نبینن، اون آغوش گرم پدر و مادر رو نبینن، اون فضای انس خانواده رو نبینن، دچار کمبود خواهند شد. ولو دنیا رو براشون به پاشون بریزیم، اونا برای بچه‌ها مهمتر، اون مسئله عاطفی مهمتره. لذا کار رو آدم باید کمتر کنه، باید توجه بیشتری به بچه‌ها داشته باشه. ما چرا باید کاری بکنیم که اونقدر اعصابمون خرد بشه وقتی وارد خونه میشیم، داد فریاد با دیگران تحملمون کم بشه؟ لذا این واقعا نکته مهمی. حالا اینکه جناب علی فرمودید که چه کنن مادر این بچه‌ها و این خانم محترم همسرشون رو خلاصه بیارن به این سمت که همکاری بکنن، متاسفانه با کمال تأسف واقعا در موارد متعدد که خب ما حالا بحثمون تربیت کودک بوده، ولی حالا ناخودآگاه یا شاید ناخواسته مجبور شدیم بیفتیم در وادی مسائل زناشویی و اختلافات زن و مرد.
بله.
چون به هر حال مستقیم هم به تربیت بچه ها مربوط هست.
بله.
واقعا من ریشه‌یابی کردم در موارد بسیار زیاد که آقایون زیر بار نمیرن که همکاری کنن، اهرم فشار خانم است. میخوان به زور آقا رو وادار کنن. این کار سختیه، این جواب نمیده، چون در وجود مرد روحیش جز ویژگی‌هاش، جز زوایای روحیش غرور خودخواهیه و این شاید لطف خدا حتما نه شاید لطف خداوند هم هست، چون کار مربوط به بیرونه، باید این حالت غرور و زمختی خلاصه باشه. ولی خانم‌ها عاطفی اند، یه گله عاطفن تو خونن، چون کارشون با بچه هاست. همه این واقعا ویژگی‌ها رو خداوند حساب شده در وجود ما آدم‌ها قرار داده. رضا با توجه به این ویژگی غرور، وقتی ببینن خانمشون یه حرفی رو میخوان با زور، خلاصه یه چیزی رو با زور و قلدری و حرفشون رو با قلدری به کرسی بنشونن و اهرم فشار بر نمیتابن، بدونید بدتر هم میکنن و به طور معمول هم به موضع لج میفتن. لذا من جدا تقاضا میکنم اگر میخوان بزرگواران خانمهای محترم همسران محترمشون رو بیارن همراه کنن. گله هم خیلی زیاده از طرف خانم ها در مشاوره های حضوری و تلفنی که آقا شما یه جوری بگید که آقایون هم با ما همکاری کنن. تمام بار رو دوش ماست. آقایون خیلی کاری ندارن. خب واقعا هم این حرف حقی است. ای کاش آقایون هم بیشتر دخیل باشن در این قضیه. ولی من چیزی که بهشون عرض میکنم اینه، خواهرای بزرگوار، خانم های محترم، بدونید اگر بخواید همسر محترمتون رو بیارید و همکار کنید که با رغبت با شما همکاری بکنن، زور، اهرم فشار و قلدری جواب نمیده. نه آقا من قلدری نمی کنم، من دائم نصیحتشون میکنم، پیله میکنم. اونم همین جوره. میدونید این هم باز معمولا برای آقایون سخته. خب چه کنیم؟ الگوی خوبی باشید در موقعیت‌های عاطفی، در اون موقعیت‌های مناسب، مکان و زمان مناسب شما حرفتون رو بگید و تقاضاتون رو مطرح کنید.
در واقع موقعیت‌های عاطفی که بارها شما گفتید اختصاصی به
کودکان نداره. بله واقعا این یه چیزیه، چون بالاخره ببینید زن و مردم اینجوری نیست. بله حالا در مواقع عادی و اینها که حالا شاید خیلی اظهار محبتی نکنن، ولی یه زمانهایی پیش میاد، حالا همسر برای خانمشون کادویی خریدن، ایام روز جشن تولدشون هست، سالگرد ازدواجشون هست، خب اینجا رو کادو رو میدن، خشک و خالی که نمیدن، همینجوری تشکری میکنن، اظهار محبتی میکنن. اینجا خیلی زمان مناسبیه، از این موقعیت رو استفاده کنید، با نرمی و عطوفت بگید و مهمتر از اون اول نقاط مثبتشون رو بگید. باز متاسفانه مشکلی که هست اینه، خیلی وقتا من میبینم، البته این فقط مربوط به خانم‌ها نیست، برعکسش هم هست، آقا از خانمشون مشکلی دیدن میخوان تذکر بدن، تمام نقاط مثبت این 20 ساله رو یادشون میره، زوم به قول امروزی زوم میکنن رو نقطه منفی. خب این چیز خوبی نیست. بگید خانم بگن آقا شما که الحمدلله اینقدر خوبید، خدا رو شکر، الحمدلله من چجوری قدر نعمتهای الهی رو بدونم، شوهر به این خوبی رو دارید. خب بزرگوار عزیز من، اگر شما تو این قضیه با من مقداری همکاری کنید چقدر خوب میشه. میگن چشم، میگن چشم، ولی وقتی ما خوبی ها رو نمیبینیم، زوم میکنیم روی اون نقطه منفی، معلومه بر نمیتابه. و میگه با خودش میگه مرد، و زنم همینجور، زنم بر نمیتابه، میگه ببین 20 ساله دارم برای زحمت میکشم ندید، اینجا یه خطایی کردم، ببین چجوری داره میکوبه تو سرم، تحمل نمیکنه، بر نمیتابه. ایشالله اگر زوجهای جوان یا حالا زوجهای یک چند سالی با هم دارن زندگی میکنن، این نکته رو بشنوند و انشاءالله تجدید نظری در رفتارشون بکنن، جناب بهرامی ثوابش انشاءالله خیلیش به شما میرسه که این نکته رو هم فرمودید که من توضیح بدم، چون بنا نداشتم من این نکته رو بگم. خب واقعا نکته مهمیه، با زبان خوش، با مهربانی، با عطوفت، با نرمی نقاط مثبت رو بگید و بعد اون تقاضاتون رو مطرح کنید. در مورد بچه ها همطور که فرمودید، واقعش اینه، من رسیدم به این به عینه با تجربه شخصی و عینی و موارد متعدد، دخالت والدین در ناسازگاری بچه‌ها خطاست. تا کارد به استخون نرسیده دخالت نکنید. بچه‌ها الان دشمنان خونی هستند، نیم ساعت بعد دوستان گرمابه و گلستانند، بچه‌ها یه جوری خودشون با هم کنار میان، دخالت نکنید. من نمیدونم این مثال رو قبلا عرض کردم یا نه، اگرم گفتم به گمان میکنم خالی از لطف نیست، مثال خیلی خوبیه. ببینید میگن آقا چطور شما میگید آخه ما دخالت کنیم بدتر میشه؟ شما ملاحظه بفهمید جان بهرامی، تو خیابون دو نفر با هم درگیر شدن، دو تا آقا درگیر شدن، با فاصله 5 متر وایستادن، یکی اینور یکی اونور، این آقا یه چیزی میگه، اون یه جواب میده، اون یه چیز میگه، اینم یه جواب میده، در حد کلامه، باور بفهمید، تجربه کنن مردم عزیز ما. اگه اون مردمی که دارن رد میشن این دوتا با هم درگیر شدن کلامی، اگه توجه نکنن به احتمال خیلی زیاد اینا با هم دیگه چهار تا کلمه میگن و یه جوری هم به هر حال خودشون قال قضیه رو میکنن و میرن دنبال کارشون. ولی وقتی یه نفر میره وسط، بله یه وقت واقعا جدی شده اونجا وظیفه است، باید جدا کرد، باید مانع شد، ولی اولش عرض میکنم این آقا دارن با هم یه ذره صداشون رو بردن بالا، یه نفر میگه آقا خواهش میکنم زشته، درست نیست، یه قدم میان جلو، هر دو نفر ها یه قدم، نفر دوم میره واسطه میشه دو قدم میان جلو. خدا نکنه این آقایی که واسطه شده بره و دست یکی رو بگیره، زور آقا دو برابر میشه، هر جور شده از رو کله این آقای واسطه یه مش میکوبه تو کله طرفش، اونم خب میبینه به هر حال کتک خورده، مشکل اونم همینجور. و واقعا یه قضیه که اگر اینا توجه نمیکردن چه بسا، بله یه وقت ما مواجه میشیم میبینیم دیگه درگیر شدن، کار به استخون رسیده. اونجا در مورد بچه هم همینه، من عرض میکنم تا واقعا لطمه، احساس لطمه نمی کنید، لطمه جدی دخالت نکنید. یه وقت اگر احساس میکنید نه دیگه میخواد خطرناک بشه، اونجا دخالت کنید، اونم فیزیکی. کلام چیزی بر زبان، فقط ما اینجا زدن نداریم، زدن تو خونه ما ممنوع، در همین قانون رو متذکر بشید. نکته مهم اینه که شما زمینه ها رو از بین ببرید. ناسازگاری بچه ها خیلی هاش زمینش دست ما هاست. چطور؟ تبعیض بین بچه ها قائل میشه.
بله.
وای از این تبعیض ها. مقایسه میکنیم بچه ها رو. خب آقا چه ربطی داره؟ کینه ایجاد میکنیم. وقتی شما تبعیض قائل میشید زورش به شما نمیرسه، میگه حالا تو دلش میگه یک بلایی سرت بیارم، حالا وایستا بهت بیشتر توجه کردن، من جبرانش میکنم. تو دلش آقا شما مقایسه میکنید، زورش میاد، ناراحته. خوبیای یکی رو به رخ اون یکی میکشید، کینه او رو تو دلش ایجاد میکنید. خدا نکنه یکی رو در حضور دیگری توبیخش کنید. اینا همه کینه ایجاد میکنه، اینا زمینایی است که ما ایجاد میکنیم. در مورد آخرین جملهشون که فرمودن این آقا پسر کتابای خواهرش رو پاره میکنه، خب ببینید راهش اتاق مستقله و به نظرم میاد کمد مستقل، حتی گاهی خیلی وقتا اتاق مستقل امکانش نیست. خیلی خوب کمد مستقل، آخه اون کتاب چرا در دسترس اون برادر قرار میگیره که پاره بکنه؟ کمد کوچیکی اگر برای ایشون تهیه بکنید کتاباشو بذاره و زمانی که مشغول کارهای درسیش هست اگر در اتاق مستقل خودش جایی که تو دیده برادرش نباشه، ان شاءالله این مشکل هم حل خواهد شد.
بسیار خوب آقای دهنوی، فرصت چندانی نداریم، کتابی رو که قرار معرفی بفرمایید بگید برای دوستان شنونده تا با خود دوستان خداحافظی کنیم.
درمان مسائل نوجوانان، آقای کر نلسون لامبرت، ترجمه آقای مشتبه جوادیان، انتشارات آستان قدس، آستان قدس رضوی. این کتاب 331 صفحه وزیریه، برنامه ریزی برای نوجوانا، حل مسائل درسیشون، حالا بحثمون مربوط به درس بود،
بله.
بلوغ جنسی، مواد مخدر، اینا عنوانهای مهم این کتابه که انشالله مطالبه فهمند و استفاده کنند.
متشکرم. یک بار دیگه لطف کنید تکرار کنید نام کتاب نویسنده رو.
درمان مسائل نوجوانان، آقای کر نلسون لامبرت، ترجمه آقای مشتبه جوادیان، آستان قدس رضوی.
سپاسگزارم از شما. فرصت برنامه به اتمام رسیده. با تشکر از جناب آقای دهنوی، به اتفاق ایشون و همه همکارانم، عزیزان شنونده رو تا برنامه بعد به خداوند منان می‌سپارم. حق یار و نگهدارتون.
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی گل و ریحانها.